بله، برای اون چیز دیگه نکته دیگه هم که هست اشاره کردم این که بسیاری از این دوستان چه در چپ چه در راست، چه مذهبی چه غیر مذهبی، که امروز هم تبلیغی به غلط این تبلیغ رو میکنن برای جوانای ما، این واقعیت بودی که متوجه نبودن، به این باور نداشتن که انقلاب باید اول در خودشون ایجاد بشه، نه اینکه در سیستم ایجاد بشه. و تا موقعی که در خود انسان ها این انقلاب ایجاد نشه، این تغییر ایجاد نشه، فقط به قول فرمایش شما جابجایی سیستم، به قول فرمایش آقای یوسف زاده، تاج می رود و عمامه می آید، شاه می رود، شیخ می آید. و برای همین هم است که بسیاری از اینها دوباره چه از چپ چه از راست چه از مذهبی چه غیر مذهبی به تبلیغ مذموم دانستن انقلاب میپردازند، در صورتی که واقعیت این است به نظر من که اونها دنبال انقلاب نبودن، برای اینکه در خودشون انقلاب ایجاد نشده بود و هنوز هم نشده در بسیاری از اونها. برای همین هم است که ببینیم که هر روز دوباره یک طیف وسیعی از این عزیزان هر روز به یک سوی در حال نوسانند، پاندولوار یک روزی به سوی آمریکا می‌روند، آمریکا را قدر قدرت می‌دانند، یک سوی روزی قدرت حاکم را در ایران قدر قدرت می‌دانند، یک روزی فلان اندیشمند براشون قدر قدرت است. اون چیزی که ازش غفلت می‌کنند اون تغییر و انقلاب درونی است که باید درشون ایجاد شده باشه.
بله، به قول
درونمون ایجاد شده باشه. بگم فقط
یادی هم بکنیم از خانم پروین اعتصامی، شاعره بزرگ، که میگن در سر عقل میباید، بی کلاهی آر نیست.
آقای دکتر ایزود، این برگردم به دنباله بحث که این اصلا بی ارتباط به اون بحثا نبوده،
بر نابرابری، بله،
برخی از مسائل اساسی، موارد اساسی نابرابری در جامعه ما و بسیار جوامع دیگه است. برگردم به اون آماری که از سوی حاکمیت منتشر میشد. سوال آقای یوسف زاده و پاسخ جناب عالی، اول این رو تاکید کنم پس فرمایشات شما که حتی این اطلاعاتی رو که نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگران هم میدن بر مبنای آمار و اطلاعاتی است که رژیم حاکم بهشون میده، نه اینکه خودشون.
دقیقاً همینطوره.
و همونجوری که شما اشاره کردین، به احتمال زیاد، منم مثل شما مطمئن نیستم، ولی به احتمال زیاد این آمارها ضمن اینکه هم قدیمی است، در حتی برای اون موقع هم گویای واقعیت‌های اقتصادی جامعه ما نیست. این سیاست‌های اخیری که فرموده بودین خیلی به این مسئله توجه نمی‌کنن یا تبرخود جدی و مسئله فرق نمیشه، ولی این روزها شعار عدالت ورزی و مهر ورزی و نمی‌دونم پول نفر رو سر سفره مردم آوردن و و بعدم این حکومت جدید، چون من آقای احمدی نژاد رو به صلاح قائم به ذات نمیدونم، بنابراین به نظر من فقط نظر ایشون نیست، بلکه سیاست های کلی است که این حکومت جدید به عهده گرفته، که هر روز هر جایی میدن یه سیاست های اقتصادی، اگر بتونم بگم عوام فریبانه ای اعلام میکنن و اجرا میکنن، که به نظر میاد که مستقیما به ضرر طبقات و افشار محرومتر جامعه است. به عنوان مثال حتما اطلاع داریم که این اواخر تصمیم گرفتن که حقوق دستمزد کارگران رو حداقلش رو بیارن بالا، و این موجب این شده، مطمئنا شما میدونم که نشریات اقتصادی ایران رو به طور جدی مطالعه میکنیم، در موجب این شده که بسیاری از کارگاه های مثلا بنگاه های اقتصادی ما، کارگاه های صنعتی ما، شرکت ها نه تنها از استخدام های جدید خودداری بکنن، بلکه به تهدید مثلا اخراج کارگران چیز کنن، درس بزنن. بسیاری از کارخانه های کارگاه های صنعتی ما که وضعشون در رابطه با نیروی کارشون، کارگرها و پرداخت حقوق و مزایاشون تعلق میکردن، شنیدم که این وضع بدتر شده و بسیاری از واحد های صنعتی کارگرها ماها حقوق نمیگیرن، که برخی از این نتایج و عواقبش رو در حرکت های اجتماعی کارگران در جاهای مختلف میکنیم. یه مطلب دیگه من دیروز در چند روز قبل در روزنامه سرمایه میخوندم، در اینکه این سیاستی که حکومت اعلام کرده برای، یا مجلس اعلام کرده برای اینکه نرخ بهره رو در بانک های دولتی به خصوص کاهش بده، موجب اون شده که بانک های دولتی به دلیل فشار و مزیقی که براشون به وجود اومده در نظر نقدینگی، میرن از بانک های خصوصی با بهره 22.3% پول قرض میکنه. من میخواستم که در این رابطه هایی میشه نظرتون رو بفهمین که تو با این سیاست ها به طور کلی.
شما بحث جالبی رو مطرح کردید. احمدی نژاد در این هفته، در دیروز بوده گویا قزوین بوده، یک حرفی زده که خیلی عجیبه. در اونجا گفته، این عین جمله گفته، بیکاری رو ریشه کن میکنیم. دقت میکنید؟
بله.
شما به هر حال مطلع هستید از مسائل اقتصادی، کار کردید، میدونید. من گمان نمی‌کنم هیچ اقتصاددانی و هیچ سیاستمداری تا حالا این حرف رو زده باشه. در دوره مدرن من فکر نمی‌کنم کسی این حرف رو زده باشه و اساساً هیچ آدم عاقلی نمیاد در مورد ریشه بیکاری، شکن کردن بیکاری صحبت بکنه. چرا؟ خب ما می‌دونیم اولا باید پرسید که ریشه بیکاری یعنی چی؟ اصلا میگه بیکاری ریشه داره؟ مگه درختی که ریشه داشته باشه؟ یعنی استفاده از این تصورات، از این زبان، از این به اصطلاح روش بسیار سطحی، عقب مانده و عوام فریبانه، جای شگفتی بسیار دارد. باز حتما در اتا با صحبتی که شما کردید اطلاع دارید، از اول امسال تا الان نزدیک 105,000 کارگر بیکار شدن. حتما اطلاع دارید و که به اصطلاح قرار بود که حقوق کارگران رو ببرن بالا. میدونید این آماری که من الان خدمتتون عرض میکنم، آماری که از طرف وزارت کار خود همین حاکمیت منتشر شده، مندرج در به اصطلاح این روزنامه سرمایه.
من فقط فرمایشتون نقد کنم، این یکی از مقامات اقتصادی حکومت فعلی ایران دو سه چند روز قبل اعلام کرده، به نقل از، اگر اشتباه نکنم باز یکی از روزنامه، اگر اشتباه نکنم میدونم که از روزنامه های ایران بوده، کدومشون یادم نیست، که در یک سال، در سال گذشته، یعنی در سال اول برنامه چهارم مثلا توسعه آقایون، بین 70-90% اهدافشون عملی نشده. این به رغم اینکه درآمد نفت اینقدر رفته بالا. بله میفهمید.
بله میدونید که اینا به اصطلاح مدعی بودن که میخوام دستمزد کارگران رو ببرن بالا و دستمزد کارگران رو با رسوندن به 150,000 تومان در ماه. امروز روزنامه سرمایه می‌نویسه بر اساس آمار رسمی وزارت کار، اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم دستمزدهای امروز رو با سال 58، نشان میده، یعنی اگر ایندکس بکنن و شو بر اساس شاخص تورم، دستمزد کارگران از 567 ریال به 378 ریال تنزل پیدا کرده. یعنی علارغم اینکه به 150 رسوندن، 150,000 تومان یا در واقع 5,000 تومان در روز، منتها این 5,000 تومان الان نزدیک 37 تومان ارزش داره، قدرت خرید داره. تصور کنید در سال 58 کارگرها روزانه 56 تومان حقوق می‌گرفتن، الان 37 تومان در روز. علارغم اینکه ظاهرا کارگرها مایی روز پنج هزار تومان به اصطلاح این حد اقل حقوقش رو به در ماه باید 150,000 تومان میگیرم. ما در گذشته بحثایی داشتیم در مورد تأثیر تورم بر نابرابری. حالا شما تصور کنید یک اگر یک کسی، یکی از کسانی که سرمایه گذاری میکرد همون 58 تومن رو به روی مستغلات، به روی مغازه یا خونه یا هر چیزی از این قبیل، الان اون نزدیک شاید 900 برابر یا 1000 برابر قیمتش رفت بود بالا. حالا اون که دستمزد 56 تومانی امروز 37 تومن تقلیل پیدا کرده، یعنی نزدیک 30% الان کارگر از زیر سال 58 حقوق میگیرن، هرچند به ظاهر اون زمان به اصطلاح خیلی کمتر از الان میگیرن. سیاست هایی که اینها به کار بردن و از جمله مطلبی رو که شما عنوان کردید، نتونستن اجرای برنامه های توسعه باعث شده که امروز جامعه ایران به اینجا کشیده که از نظر رشد اقتصادی جزء به اصطلاح کشورهایی با کمترین رشد، از نظر جذب سرمایه خارجی، بازم این اطلاعاتی که خود روزنامه اقتصادی در داخل ایران منتشر کرد، بدترین کشور از نظر جذب سرمایه، از نظر تورم جزء 4 کشور بالای دنیاست، از نظر بیکاری جزء 10 کشور با بیکاری بالاست، نزدیک 12 تا 15% ادعا میکنم، منتها تخمین من نزدیک 30%. و حتما اطلاع دارید که میزان بیکاری جوانان 2 برابر غیر جوانانه. خود این ابعاد دهشتناک، یعنی نه در عرصه به اصطلاح مهار تورم موفق بودن، نه در عرصه مهار بیکاری، نه در عرصه جذب سرمایه گذاری و حتی سرمایه گذاری داخلی. ما میدونیم که باز طبق آماری که هست از سال 57 به این ور ما هر سال نزدیک 0.5%، نزدیک مذارتان بسیار منهای 1% ما از سرمایه های مملکت کم شده. خب نزدیک 30% ما از سرمایه های به اصطلاح زیربنای مملکت تو این 37 سال، تو این 27 سال از من رفته بدون اینکه جایگزین بشه. با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، کشورهای دیگه مثل سوئد یا مثل ژاپن یا مثل فرضاً آلمان، اینا اقتصادشون تا الان نزدیک 4 بار نوسازی کردن، یعنی 4 بار اصلا تکنولوژیشون رو عوض کردن. خب همه اینا باعث میشه که این کشور خب عقب میفته دیگه در اصل نابرابری. شما اساسا نابرابری رو نمیتونید در یک کشوری که رشد اقتصادی توسعه اقتصادی نداره ایجاد بکنید، یعنی به حساب اون سیاستی که قبلا به حساب در شوروی استفاده میشد یا الان در کره شمالی که گویا میتوان با فقر عدالت هم داشت، با فقر نابرابری داشت، سیاست بسیار عقب ماندگی و قابلیت اجرا اساسا نداره. شما با یه اقتصاد شاداب است که میتوانید برابری اقتصادی ایجاد کنید و فقر رو از بین ببرید و گرایش های اونچنانی هم به تجربه هم بنا به بحث عقلانی و منطقی نمیتونن اثبات بکنن سیاست هایی که با فقدان رشد با فقدان توسعه اقتصادی همراست میتونه در اونجا ما برابری اقتصادی از بین بردن فقر داشته باشیم.
خیلی سپاسگزار جوالوی. حالا محبت کنید بفرمایید که به نظر شما یا بر اساس تحقیقات شما معمولا در کشورهای پیشرفته از چه روش ها و سیاست هایی برای ایجاد برابری و از بین بردن فقر استفاده میکنند؟
بله، میدونید در کشورهای پیشرفته قبل از هر چیزی تاکید بر سیستم مالیاتیه، یعنی سیستم مالیاتی بر این مبناست که بتواند میزان ایجاد درآمد در جامعه رو اولا تقدیم بکنه، این ارزیابی بکنه، دو اینکه با یک توزیع مجدد بخشی از شکاف ایجاد شده رو از بین ببره که اصطلاحا سیاست های توزیع مجدد نامیده میشه. اما این سیاست تنها به این منحصر نمیشه، سیاست های مبارزه با نابرابری فقر، بلکه به اصطلاح تلاش میشه که با تأسیس نهادهای اجتماعی فقر رو اولا شناسایی کنن، دو به اصطلاح به شکل فعال و نه به شکل پسیو اون رو حلش کنن، مثلا با اقدامات آموزشی و پرورشی، یعنی از همون بعد به کودکی تلاش میشه بچه رو سالم نگه دارن، بچه رو طوری آموزش بدن که آفریننده بشه، بچه رو طوری تربیت بکنن که این بتونه در ارتباط با سرمایه اجتماعی فعال بشه. سرمایه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی سرمایه که در روابط میان انسان‌ها وجود داره. طبیعتاً یه آدمی که توانایی داره برای مدیریت روابط خودش، از نظر جسمی هم سالمه و بعد میتونه ارتباط برقرار کنه با محیط، محیط رو بشناسه، تأثیر روش بذاره، اون شرایط اولیه رو داره. بنابراین در قدم اول تاکید بسیار زیاد بر آموزش از پایین ترین به اصطلاح رده ها و بعد سیاست های بازار کار به چشم به این شکل که تلاش میکنن در بازار کار تبعیض، نابرابری و به اصطلاح عدم امنیت از بین بره و به این شکل که بازار کار رقابتی ایجاد میکنن که هر کسی بر اساس توانایی خودش بتونه رقابت بکنه و جای خودشو بگیره و به وسیله مقررات، به وسیله نظارت جلوی پارتی بازی، رفیق بازی و اموری از این قبیل گرفته بشه. بنابراین تاکید اساسی بر سیاست های آموزشی، پرورشی و بر سیاست های بازار کار و سیاست های مالیاتی. اما علارغم اینکه این سیاست ها به شکل مثبت و فعال به کار گرفته میشه، تلاش میشه مسئله فقر رو روش به اصطلاح حساس باشن، به این شکل که دائما تحقیقات بشه، دائما اطلاعات به جامعه پمپاژ بشه و مطبوعات آزاد اون به اصطلاح اطلاعات رو در اختیار جامعه بذارن که اگر نابرابری هست به اصطلاح واکنش نشون بده به جامعه. یک جامعه که اختناق درش وجود داره اطلاعات به شکل شفاف عرضه نمیشه، اساسا ما در مورد فقط اطلاعاتی دریافت نمی کنیم چه برسه به اینکه اونجا بتونیم مثلا در مورد سیاستاش اظهار نظری بکنیم. این عوامل در واقع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عوامل مثل اصطلاح مربوط به سازمان های عامل منفعه و غیر حکومتی، غیر خصوصی رو اینها رو تمام به خدمت میگیرن برای اینکه در نهایت فرد بتونه اولا به لحاظ جسمی و بعد به لحاظ روحی و به اصطلاح اخلاقی سالم باشه و بازار کار وارد بشه، بازار کارم تبعیض نباشد. خب حالا موارد اتفاق میفته که ممکنه طرف کارگیرش نیاد، در اونجاست که حقوق در واقع برای بیکاران در نظر گرفته میشه یا حقوقی برای اونایی که از بیمه بیکاری برخوردار نیستن. این مجموعه یه پکیجیه که همش به هم دیگه وابسته است. بنابراین یک ابزار یا دو ابزار وجود نداره، بلکه ابزارهای بسیار مختلف رو در یک پکیج به کار میگیرن که بتونن با نابرابری رو کم بکنن. هیچ کس هم در دنیا ادعا نداره که نابرابری مطلق و برابری کامل و مطلق رو میتونه برقرار بکنه. همه مدعی هستن که ما میتونیم ما نابرابری رو کم بکنیم، به جز اونایی که در ایران هستن که دم میزنن ازش حرف زیاد میزنن ما تو در عمل
خیلی شکر میکنه مجموعه که فرمودین، تو این پکیجی که فرمودین، مثلا سیاست های اقتصادی برای گسترش و تشویق تولید هم که حتما هست، که لااقل اگر کسی میخواد کار پیدا بکنه دنبال بتونه براش امکان کار باشه، که در میدونیم که در کشور ما لااقل از 7-8 سال گذشته از دوران حکومت آقای خاتمی صحبت این بود که در سال لااقل 800-900 هزار نفر از هم میهنان ما وارد بازار کار میشن و حتی اکثر میسیم که اگر اشتباه نکنم یک سال اعلام کردن که 500 هزار یا 600 هزار کار ایجاد کردن. یه نکته دیگه میخواستم در این مورد نظرتون رو سوال بکنم. به مسئله مالیات اشاره فرمودین. دوباره چند روز قبل یک گزارشی در نشریات ایران بود که مجموعه یارانه‌ای که دولت به همیهنان ما میپردازد حدود 40 میلیارد دلاره. نمیدونم جناب علی دیدین این مطلب یا نه. از طرف دیگه اگر مالیات هایی هم که در ایران مثلا مجموع مالیاتی که دولت میگیرن در نظر بگیریم، میبینیم بخش غالب این مالیات ها نه تنها مالیات بر تولید نیست، بلکه اون هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم از درآمد نفت ایجاد میشه. یعنی یا مالیات بر حقوق که بیشترش مالیات مثلا حقوق کارمندان دولت هست که از مثلا صادرات نفت، درآمد صادرات نفت پرداخت میشه، مثلا تعرفه های وارداتی است و و و. بنابراین مالیاتی هم که در واقع در ایران گرفته میشه، بلکه این دولت هست که از پول نفت داره به جامعه مالیات میده. بنابراین اگر باید سیاست های مالیاتی اجرا بشه، دولت مردم هم که با سیاست های مالیاتی بذارن دولت رو کنترل میکنه.
بله، همینجور که شما میگید، چون معمول گفت الان طبق آخرین آماری که بانک جهانی داره، در واقع مجموع تولید ناخالص ایران نزدیک 195 میلیارد دلار هست. 30% این مالیات هست، یعنی نزدیک مثلا میشه گفت نزدیک 50 تا 60 میلیارد دلار. خب از اون برم 40 میلیارد دلار گفته میشه که به حساب خرج سوبسیده. خب همین موردی که شما میگید دیگه. خب البته اون جریان الغای نفت هم که ما ازش اطلاع داریم، میدونیم که اگر نفت وارد نشه حتی نه صادرات غیر نفتی وجود داره، چون میدونید بخش مهمی از اون صادرات غیر نفتی وابسته است به ارز ناشی از صادرات نفت.
بله.
و بودجه دولت هم در واقع محل تغذیهش همون درآمد نفته که من در دفعات گذشته یادآوری کردم که اساسا مال سیستم مالیاتی در ایران از اونهایی که باید مالیات بگیره مالیات نمیگیره، میره سراغ اونهایی که بسیار یعنی در واقع حقوق بگیرن هستن که زیر بار مالیات، زیر فشار بار مالیات هستن، و الا اون 30% بخش سیاه جامعه که اون مالیات نمیده. مثلا الان گفته شده که تو آخرین آمار نزدیک 30% اقتصاد ایران دست نهادهای به اصطلاح شبه دولتیه، مثل بنیادهایی که تحت مدیریت خود حکومت یا اثران حکومت. خب این 30% که مالیات نمیده، همین امروز این اطلاعات منتشر شده که 30% مثلا بنیاد مستضعفین، بنیاد شهید، بنیاد فرزند سپاه پاسداران و بقیه بنیادها و بنیاد 15 خرداد، اینا نزدیک 30% اقتصاد ایران در اختیار دارن. خب اینا که مالیات نمیدن، چون اینا به اصطلاح به عنوان بنیاد تعریف میشن و بنیادها و به جز اون روابط ارتباط خاصی که با سران حکومت دارن اساسا راههایی هم انتخاب میکنن برای ثبت و برای به حساب حسابدارشون که مالیاتی نمیدن.
بله.
خب بنابراین میرن سراغ کی؟ میرن سراغ کارمند و کارگری که ما الان یادآوری کردیم که در حقوقشون از حدود 56 تومن رسیده به 37 تومن، مالیات رو از اونا میگیرن. بنابراین همین مطلبی که شما میگید، یعنی به اصطلاح اوضاع به شدت به نفع وابسته است و یه اقتصاد برونزا است، اقتصاد درونزایی نیست. اما در مورد اون به اصطلاح سرمایه گذاری خارجی که گفتید، یک ترند جدید، گرایش جدید در اقتصاد الان وجود داره و اونم اینه که اساسا سعی میکنن که از ابزارهای غیر دولتی و خارج از حکومت استفاده کنم. من در دفعات گذشته یادآوری کردم که اساسا دولت نمیتواند عامل مثبت و خوبی باشد برای کم کردن نابرابری، به خصوص در شرایط ایران که دولت خودش مکنده امکانات و امکانات رو همونجوری که شما هم یادآوری کردی از بین میبره. خب بخشش به تو چارچوب بنیاد هاست، بخشش تو چارچوب امور امنیتی و نظامی است، بخشش هم به دیوان سالاری که خودشون میگن یکی از فاسدترین دیوان سالاری دنیاست. بنابراین امکاناتی که بیاد اونجا نمیتونه توضیح مجدد بشه. از این جهت تاکید میشه برای اینکه به اصطلاح نهادهای بیرون از حکومت، خارج از حکومت این کارو بکنه و به اصطلاح خود اشتغالی یا خود به اصطلاح خود کارزایی در واقع یکی از ابزارهایی است که الان داره به شدت در کشورهای امریکای لاتین و به اصطلاح افریقایی روش کار میکنن، به خصوص بانک جهانی در روش کار میکنه، چون بانک جهانی اون پولای قرضایی رو که داده بود به سران این کشورها برای اینکه مشکلات فقر و فاقه و نابرابری و توسعه رو حل کنن، خود اونها این پولا رو در واقع استفاده کردن، به اصطلاح برداشتن به خاطر فساد. بنابراین بانک جهانی اساسا دیگه سیاست‌های دیگه‌ای رو در نظر گرفته و اونم اینه که همونجوری که شما گفتید با سرمایه‌گذاری در سازمان‌ها مؤسسات کوچیک یا انترپرنورشیپ در واقع افراد رو با افراد جامعه خود فقرا تماس مستقیم بگیرن، اونها رو تشویق بکنن به کارزایی و اینکه کار ایجاد بکنن و خودشون رو در واقع اشتغال ایجاد بکنن. و دلیل این قضیه هم اینه که اساسا اعتماد به دولت ها به خصوص دولت ها در این کشورهای توسعه نیافته از بین رفته و بعد این باعث شده که سیاست های جدیدی تدوین شده که بر نقش مردم و به خصوص خود افرادی که از نابرابری رنج می‌برند و تغییر هستن استفاده بشه تو این فرایند.
آقای دکتر علوی، با توجه به وقت ما و این سوال بسیار اساسی که در فرمایشات شما آخری در شما درش هست، این است که خب بالاخره راه حل چیست؟ آیا راه حل هایی برای این کار وجود داره؟ که هم شنوندگان ما بهتر اما میدونیم که همیشه تلاش ما این است که نه تنها مشکلات رو بیان کنیم، بلکه در حد توان و امکانمون راه حل‌های رو هم مطرح بکنیم. اجازه بدین که هفته آینده با توجه به همین سیاست‌های بانک جهانی و بعد اینکه به نظر شما امروز به عنوان یک متخصص مناسب‌ترین سیاست چیست برای از بین بردن نابرابری و فقر، در خدمتتون باشیم و گفتگو کنیم.
بله، خواهش میکنم. منم در خدمت شما خواهم بود هفته آینده برای اینکه ببینیم اساسا آیا جامعه ایران راهی برای برون رفت از نابرابری، کم کردن نابرابری و از بین بردن فقر به شکل نسبی وجود داره، چون ما دایره اینو نداریم که برابری مطلق و کامل یا فرضاً ریشه بیکاری رو از بین ببریم، چون بیکاری یا نابرابری یا فقر امور نسبی هستن و هیچ وقت بشر نمیتواند اینا رو به طور مطلق حل کنه، ولی که میتواند به شکل نسبی حل کنه، این مشکلات رو محدود بکنه، ضایعاتشون رو محدود بکنه و به هر حال زندگی قابل تعاملی رو فراهم بکنه.
خیلی سپاسگزار جناب علوی. تا گفتگوی دیگر من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
بله، منم از شما خداحافظی میکنم با آرزوی روزی خوش برای شما و شنوندگان.
خیلی مجددا سپاسگزارم و براتون اوقات خوبی آرزو می‌کنم.
قربان شما، ممنونم از شما، خداحافظ.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، در رابطه با نابرابری های اقتصادی و فقر در جامعه ما توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه کنید.